Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
The United States Border Patrol has exciting and rewarding career opportunities with the nation's largest law enforcement organization. Border Patrol agents enjoy great pay, outstanding federal benefits, and up to $20,000 in recruitment incentives. If you are looking for a way to serve something greater than yourself, consider the U.S. Border Patrol. Learn more online at cbp.gov/careers/USBP. That's cbp.gov/careers/USBP.
بزرگترین قدرت گروه ما در مخفی و سری بودن اونه. هرگز در هیچ مکانی با نام اصلی خودش ظاهر نمی شود، بلکه همیشه با نامی دیگر و تظاهر به حرفه‌ای دیگر پدیدار می شود. این نقل قولی بود از بنیانگذاران ایلومیناتی. ناگفته نمونه که تاریخ بشر همیشه پر از گروه‌های مخفی و اسرارشون بوده. این گروه‌ها یا انجمن‌های مخفی تو طول قرن‌های مختلف در تمام نقاط جهان گسترش پیدا کردن و ادعاشون هم این بوده که حقایق پنهان فراتر از درک بشر رو میدونن. مردم نسبت به این گروه‌ها حساسن. به علت حضور چنین گروه‌هایی که بسیاری از تئوری‌های توطئه امروزی قدرت گرفته. با این وجود گروهی وجود داره که به تمام گروه‌های مخفی دیگه حکومت میکنه. تا به امروز تنها یک گروه در رأس هرم قدرت قرار داشته که ظاهراً با نیت‌های شوم و پلیدی به بقیه گروه‌ها نظارت میکنه. این انجمن مخفی رسماً در همون ابتدای پیدایشش از بین رفت. اما اسطوره‌ای که از خودش به جا گذاشته باعث ایجاد ترس و وحشت در بسیاری از افراد دیگه شده و باعث شده تا بیش از 300 سال این ترس باقی بمونه. این گروه قول یا هیولای دنیای توته محسوب میشه. عروسک گردان تمام اتفاقات رخ داده در جهان و خالق نظمی نوین و شیطانی در جهان کسی نیست جز ایلومیناتی ها.
فکر کنم بهتره مجوز بکنید، چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید. سلام، من پوریام و این قسمت 38 رادیو عجایبه. اگر قسمت قبلی رادیو عجایب رو شنیده باشید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر هم قسمت قبلی رادیو عجایب رو نشنیدید پس دست به جنبونید، من رو میتونه از طریق اپ های پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر اپی که از طریق فید پادکست منو میخونه پیدا بکنید و بشنوید. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید از طریق کامنت گذاشتن نظرات خودتون رو برای من بنویسید و من هم حتما به نظرات شما اهمیت میدم و اگر لازم باشه توی اپیزودهام به اون میپردازم. همچنین اگر دوست داشته باشید میتونید رادیو عجایب از تمام سوشیال های موجود چه در تلگرام، اینستاگرام و توییتر با سرچ رادیو عجایب پیدا بکنید، فالو بکنید و توضیحات تکمیلی هر اپیزود رو تو اونجا هم ببینید. بزرگترین حمایتی که شما میتونید از رادیو عجایب بکنید اینه که پادکست رادیو عجایب رو به دوستای دیگه‌تون، به آدمایی که میشناسید، کسایی که دوست دارن موضوعات منو معرفی بکنید. ولی اگر حمایت مالی دوست دارید رادیو عجایب بکنید، لینک هایی باشه رادیو عجایب در بخش توضیحات این اپیزود قرار گرفته که میتونید از طریق اون هر مقداری رو که دوست دارید از رادیو عجایب حمایت بکنید. من اینجا جا داره از تمام حامیانی که در از اپیزود قبلی و در ماه گذشته از رادیو عجایب حمایت کردن یه تشکر ویژه بکنم و اسم تمام دوستان رو هم در این اپیزود بیارم. از این به بعد هر دوستی که از من حمایت بکنه اسمش رو من در هر اپیزود ذکر میکنم که بدونن من از تک تک حمایتایی که انجام شده قدردان هستم. مینا، شاهین، مهریار، علی، حسین، سید محسن، مهریار، مهناز و بهمن بابایی عزیز و سودابه. تمام این دوستان در ماه گذشته از رادیو عجایب حمایت کردن. من ازشون ممنونم. دمشون گرم. یه از دوستانم بودن که حمایت کردن ولی نه ایمیلی زده بودن برای من، نه نامی گذاشته بودن. خیلی خوشحال میشم اگر نامی داشتن یا ایمیلشون رو ذکر کنن که من حداقل بتونم اسمشون رو توی اپیزود بگم. و من یه نکته‌ای رو هم لازم اینجا اعلام بکنم. تو اپیزود قبلی من یه اشتباهی داشتم. اشتباهم چی بود؟ برگشتم گفتم که رادنی کینگ در اتفاقاتی که افتاده بود کشته شده بود. ولی این اشتباه. رادنی کینگ کشته نشده بود، بلکه توسط پلیس کتک زده شده بود و با یه حال خیلی خیلی فجیحی رفته بود بیمارستان. و علی زنده میمونه، یه غرامتی هم از پلیس میگیره. و نکته دوم، رادنی کینگ هم همچین آدم علیه السلامی نبوده. به جای اینکه حالا بگیم ران تاکسی بوده، من گفته بودم ران تاکسیه، ولی ران تاکسی نبوده، در اصل دوز بودن. و حالا بازم این توجیه نمیکنه برخورد پلیس با اون رو به این شکل. در کل من بابت این اشتباه عذر میخوام. و نکته بعدی هم که لازم ذکر بکنم اینه که اگر احیانا من در طی اپیزودها اشتباه تلفظی دارم، خیلی خوشحال میشم که تلفظ درستش رو برام بنویسید و من هم سعی میکنم تو اپیزود بعدی این رو درست بکنم و درستش رو بگم. به طب برای من سخته که همه عبارات رو درست بگم و بعضا برای من دچار اشکال میکنه این مورد و خیلی از دوستان به من تذکر میدن که عبارتی رو اشتباه گفتی، اسمی رو اشتباه گفتی. خب این طبیعیه، چون من شاید ممکن باشه دفعه اول باشه که این عبارت به گوشم میخوره، ممکنه من از یه زمانی همیشه هم یادم مونده باشه که این عبارت رو بگم یا نه. اون لحظه برای اینکه تماما یک بار اسم اون فرد قراره توی اپیزود بیاد، یک بار اشتباه بگم و دیگه بهش توجهی نکنم. ولی اگر احیانا با این موارد برخوردی کردید حتما به من بگید و من تصحیح میکنم. و اینا رو نمیگم که اشکالاتم رو سرپوش بذارم، من اشکالات خودم رو دارم، خودم خوب میدونم و امیدوارم که در این راه بنده همراهی بکنید و صبور باشید و گوش بدید، چون من اون آدمی که 3 سال پیش بودم نیستم. 100%. کسایی که از قدیمی های رادیو عجایب میدونن که رادیو عجایب چقدر تغییر کرده. من توضیحاتو بیشتر نمیکنم. بازم تاکید میکنم اگر دوست دارید از رادیو عجایب حمایت بکنید، لینک همی باش هست. اگر هم احیانا یه محصولی دارید، یه وبسایتی دارید یا کالایی دارید که دوست دارید توی پادکست خفن با یه سری شنونده خفن تبلیغش بکنید، رادیو عجایب لینک بخش اسپانسرینگش توی توضیحات هست. میتونید از طریق اون با رادیو عجایب در تماس باشید. حتی اگر دوست دارید شما شنونده عزیز با من در تماس باشید، اون لینک ایمیل من هست، میتونید ایمیل به من بزنید، من حتما ایمیل شما رو میخوام بهش پاسخ میدم. اگه سوالی دارید در مورد ساختن پادکست، بخش من ادیت نمیکنم اولا و آخرای پادکست چون خیلی خودمونی تره برای من و ببخشید دیگه خیلی طولانی شد، 5 دقیقه است دارم سلام علیک میکنم. بریم سراغ اپیزود جدید که برمربوط میشه به ایلومیناتی و دومی انجمن مخفی که قراره تو مجموعه انجمن های مخفی بریم سراغش. فعلا امروز از جد بزرگ تمام تئوری‌های توته میخوام صحبت بکنم، یعنی ایلومیناتی. حتی اگر چیزی از تئوری‌های توته یا انجمن‌های مخفی هم ندونید، اما قطعاً اسم ایلومیناتی به گوشتون خورده. به نظر میرسه ایلومیناتی ها و تصاویرشون همه جا حضور دارن.
یا اینکه عمدن دارن این کار رو میکنن. ایلومیناتی ها نه تنها نقل محافل نظریه پردازان توطئه شدن، بلکه حتی نقل دهان مردم عادی هم هستن. درون فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، حتی در موسیقی و غذایی که ما میخوریم به اونا اشاره شده. البته بستگی داره با چه کسی صحبت میکنی. و تمام اینها تنها جزئی از نقشه اصلی اونها برای کنترل ماست. و حتی اگر 1% از این حرفا صحت داشته باشه، پس ایلومیناتی ها خطرناکترین انجمن مخفی تا به امروز هستن. اگر کمی تو تئوریای توته عمیق بشیم، میبینیم که مردم نظرشون اینه که ایلومیناتی ها عامل هر اتفاقی تو جهانن. مهم نیست چه اتفاقی باشه. میتونه ترور باشه، سوانح باشه، قوانین دولتی باشه، فسادای بین‌المللی باشه و حتی پیام‌هایی که تو موزیکا و فیلم‌ها نهفته است. همگی زیر سله ایلومیناتی هاست و رسماً گریزی هم از اونا وجود نداره. شاید فکر کنی که من دارم اقراق میکنم، اما در ادامه نشون میدم که چطور ایلومیناتی تبدیل به چتری شده که تمام تئوری‌های توته از اون آویزونن. اول از همه بیاد راجع به این صحبت بکنیم که اونا دقیقاً کیان، از کجا آمدن و از همه مهمتر اینکه چی میخوان از جون ما. درسته چیزی که قرار امروز بشنوید مربوط میشه به تاریخ ایلومیناتی ها، یا حداقل ایلومیناتی های واقعی که تو اواخر قرن 18 تو باواریای آلمان زندگی میکردن. شما متوجه میشید که اپیزود امروز ما با بقیه اپیزودهای دیگه‌مون یه کمی متفاوته. وقتی که داشتم تحقیق میکردم در مورد ایلومیناتی ها، فهمیدم که برای درک درست از تئوریای توته اونها لازمه تا نحوه تبدیل شدن ایلومیناتی به یک گروه رو به دقت بررسی بکنی. تو این قسمت من میخوام تاریخچه و نحوه شکل‌گیری ایلومیناتی ها رو مورد بررسی قرار بدم. و هفته آینده از تئوری‌های توته مرتبط با ایلومیناتی مرموز امروزی که اتفاقات جهان رو داره از پشت پرده کنترل میکنه صحبت میکنم. برای ما مهمه که بدونیم نظریه‌ها داره از کجا نشأت میگیره. اما اگر برای شما مهم نیست، فقط مشتاق به شنیدن نظریه‌ها هستید، من به شما میگم که میتونید قسمت بعدی رو تو هفته آینده گوش بدید. تو قسمت بعدی به مشارکتشون تو رخدادات مهم تاریخی، اعضای جدیدشون، ارتباطشون با 13 خاندان و نقش رهبریشون برای رسیدن به تئوری‌های توطئه نظم نوین جهانی قراره صحبت بکنم. تو این اپیزود ولی من موضوعی که قراره بهش بپردازم برمیگرده به چگونگی شکل‌گیری این هیولای تئوری توته، یعنی اینکه چطوری ایلومیناتی به وجود اومده. پس اگر دوست دارید قسمت بعدی رو بشنوید، منتظر باشید هفته آینده. پیدایش ایلومیناتی ها و تئوری توطئه شون مصادف بود با تغییرات سیاسی و اجتماعی بزرگ دنیا، یعنی تو عصر روشنگری. عصر روشنگری یه دوره دگرگونی عظیم تو اروپا که برخی از مورخین به اون لقب قرن طولانی هم دادن. این دوره از سال 1685 تا سال 1815 طول میکشه. اما چرا انقدر طولانی بوده و دقیقا چه دگرگونی تو این دوران رخ داده؟ روشنگری یه مسئله ساده نیست. به طور کلی جنبشی که از این دوران به بیرون اومد، ایدئولوژی غربی رو کلن باز تعریف کرد و دنیا رو به شکلی که امروز ما میبینیم تغییر داد. تمرکز این جنبش بر روی ایده هایی مثل تفکر منطقی، اخلاقیات فردی و مشاهده طبیعت بود. سنگ بنای اصلی و ستون فقرات جامعه اون زمان دین و مذهب بودن که با شروع این جنبش دقیقاً رفتن زیر ذره بین. فلاسفی مثل توماس هابز، رنه دکارت تأثیر دین بر جهان رو مورد سوال قرار دادن. دانشمندای مثل گالیلو، کپلر به لطف اکتشافاتشون تو نجوم و ریاضیات و فیزیک، مثل این موضوع که خورشید مرکز اصلی منظومه شمسیه، نقش مهمی رو برای این جنبش ایفا کردن. این عقاید همراه با مدارکی که برای اثباتشون وجود داشت، طبقه حاکمه اون زمان رو به چالش کشید. با اینکه بعضیا مثل گالیله بابت حرفاشون دستگیر و مجازات شدن، اما سخنان اونا چنان صدمه جبران ناپذیری به این سیستم حاکم وارد کرد که عصر روشنگری رو آغاز کرد. نتیجه این اتفاقات این شد که 130 سال آینده فیلسوفان، دانشمندان، هنرمندان کنار همدیگه برای تغییر شکل دیدگاه دنیای غرب جنگیدن و تلاش کردند. اگرچه جنبش واحدی پشت روشنگری نبود، اما همشون یک هدف یکسانی داشتن و اون هدف هم کاملا جهانی بود، یعنی جستجوی حقیقت از طریق تفکر منطقی و مشاهده طبیعت. این هدف به رشد خودش ادامه داد و عصر روشنگری از سال 1730 تا سال 1780 به اوج خودش رسید. اغلب آموزه‌های دوران روشنگری به وسیله فیلسوفان فرانسوی یا به اصطلاح بیباکانی مثل ولتر، روسو، مونتسکیه، بونافه، دیدرو انجام گرفتن. یه نقل قول معروفی هم هست از ولتر که میگه دورانی مملو از آشفتگی ایده‌های ناب بود اون دوران. جهان تو اون دوران در انتظار اصلاح توسط این متفکران بود. این امر تو آلمان هم شدت بیشتری داشت. آلمان و امپراتوری‌هاش به شدت غرق این جنبش بودن. دوره‌ای بود که آلمان به دلیل موقعیت افرادی مثل گوته، شیلر تو اوج افتخارهای ملی بزرگی خودش به سر می‌برد. هر دوی اونا جنبشی ادبی و کلاسیک رو آغاز کرده بودند که هویت فرهنگی و زبان آلمانی رو داشت به نمایش می‌ذاشت. و همه اینا مصادف بود با ارتقای سطح موزیک سمفونیک آلمان، اونم توسط موسیقی‌دانانی مثل باخ، هیدن، موزارت. روزنامه‌ها، قهوه‌خونه‌ها و گردهمایی‌های ادبی از نوآوری‌های فیلسوفان عصر روشنگری بودند که هیچ کدومم اصلا به مذاق کلیسا خوش نمی‌اومد. همونطور که شنیدید و براتون تعریف کردم، عمده قدرت دنیا مخصوصاً اروپا تو دست کلیسا بود، که اونم چه کلیسایی؟ کلیسای کاتولیک. کلیسا اگر نگیم همه چیزو، اما اغلب این آزاد اندیشی‌ها رو بدعت میدونست و با کسایی که اونا رو دارن تبلیغ میکنن هم به عنوان کافر برخورد میکرد. این کار باعث شد تا فلاسفه از ادیان سازمان یافته گریزون بشن و باعث پیدایش خداباوری برهانی و بی خدایی بشن. گرچه مردم هنوز به دنبال راهی برای داشتن دین و ایمان هم بودن، مردم به حقیقت نیاز داشتن، اما از راه قدیم و محدود کننده قبلی هم خسته شده بودن و دیگه تحملش نمی کردن. بنابراین شکل جدیدی از سازمان‌های اجتماعی خلق شدن. اینجا انجمن‌های مخفی وارد داستان ما میشن. انجمن‌های مخفی مثل فراماسون‌ها، روزیکروشن‌ها که توی سال‌های بعد از این اتفاقات بسیار محبوب میشن بین مردم. اگر نگم همشون، اما اکثر قریب اتفاق کسایی که توی این گروه‌ها بودن مرد بودن و هیچ زنی اجازه ورود به این گروه ها رو نداشت. ایده پشت اکثر این انجمن ها ساخت مکانی بود که افرادی با تفکر مشابه بتونن با همدیگه تو صلح و آرامش برای ارتقای آرمان های مشترکشون تلاش بکنن. برای اینکه بتونن محبوبیت هم کسب بکنن و عضوگیری بکنن، شایعات مختلفی هم پخش میکردن، مخصوصا از نژاد و اصالتشون. به طور مثال فراماسون ها و روزیکروشن ها هر دوشون ادعا می کردن که از نحوه شروع جهان و نقش انسان بر روی زمین مطلعن. محبوب‌ترین انجمن مخفی تو آلمان مثل بقیه کشورهای اروپایی فراماسون‌ها بودن. فراماسون‌ها یه سازمان برادرانه بودن که متشکل از سنگ تراش‌ها و ماسون‌های قرن 13 بود. اگرچه تاریخ دقیق تأسیس اونا مبهمه که معلومه تو اپیزود خودش مفصل در موردش حرف می‌زنم، اما اولین گزارش از تأسیس فراماسونرها به تشکیل لوژ بزرگ انگلستان تو سال 1717 برمی‌گرده. اما بعضی از شواهد هم نشون میده که فراماسونری و آیین و رسومش حدود قرن 16 تو اسکاتلند هم شروع شده بوده. حتی بعضی ها میگن که به قرون وسطا هم برمیگرده. این گروه جلسات مخفیشو تو گروه‌هایی به نام لوژ برگزار میکنه. حتی جالبه که بهتون بگم که نه تنها جای که هم دیگر ملاقات میکنن لوژه، بلکه هر کدوم از گروه‌های اصلی فراماسونری رو با اسم یه لوژ میشناسیم. نحوه عضویت تو هر لوژ هم مختلفه و نسبت به اون یکی فرق داره. اما هر لوژ توسط یه استاد کنترل میشه. وظیفه استاد برگزاری جلسات و آیین‌های مقدس تو هر لوژه. همچنین لوژها بر اساس سطوح مختلف هم دسته‌بندی میشن. مثلا لوژ آبی پایین‌ترین سطح رو بین بقیه لوژها داره، جایی که افراد مبتدی باید تا 3 سطح اول فراماسونرا رو طی بکنن. پس از اونم اعضا میتونن به لوژهای سطح بالاتر برن که هر کدوم بر اساس آیین و مراسم خاصی انجام میشه و نامگذاری میشه. سطح آبی در واقع یه دریچه است که بعدش ما میتونیم هر چیزی رو که میخوایم در مورد فراماسونرها بخونیم و بدونیم. هدف فراماسونرها برخلاف سایر گروه‌های برادری حمایت از افراد با طرز تفکر مشابه نبود. این افراد معمولاً نوعی پیشه‌ور یا بهتر بگم صنعتگر بودن، اما با گذشت سالها این گروه به اعضای مختلف جامعه هم گسترش پیدا کرد. انجمن قبل از اینکه گروه برای اتفاقات آینده اقدامی بکنه یه جلسه تشکیل میده و آیین و مراسم باستانی خودشو مخفیانه برگزار میکنه. چه گروه استانداردی به نظرتون؟ به نظر میرسه که فراماسونرا هم شبیه بقیه انجمنهای دیگه بودن. بله، میشه گفت از خیلی جهات هم شبیه بودن، اما محبوبیت این گروه نه به دلیل خودشون بلکه به دلیل مخفی و سری بودن اوناست. لوژهای بزرگ و لوژهای پیرو به نمادهای سری و دانشهای باستانی خودشون افتخار میکنن. فقط عده‌ای از افراد خاص بسته به شرایط لوژ اجازه عضویت دارن. به محض اینکه شما وارد انجمنهای فراماسونری میشید، اونا شما رو دعوت میکنن به بسیاری از ایده های روشنگری مثل جدایی از کلیسا، شفقت، اخلاقیات از طریق تعامل انسان با طبیعت، جهان پژوهی از طریق تفکر منطقی. یه سری کلمات قلمبه سلمبه است که بهتون میگن. بسیار شخصیت های تاریخی مشهور از جمله دیدرو، مونتسکیه، ولتر، لسینگ، موتزار، حتی این بنجامین فرانکلین و جورج واشنگتن هم عضو این انجمن بودن. فکر کنم دیگه همه متوجه شدید که جنبش روشنگری تا چه اندازه بزرگ و عظیم بوده و چطور تو اون زمان و بر همه چیز هم داشته تأثیر میذاشته. اما جنبش روشنگری و فراماسونرها تو اواخر قرن 18 تو اوج خودشون بودن. درست همونجا یه مرد جوونی به نام آدام وایس هافت اومد و بنیانگذار نهایی ایلومیناتی شد و بدون کمک گرفتن از هیچ کس به رشد خودش هم ادامه داد. آدام تو سال 1776 استاد جوونی بود که داشت قانون شرعیات یا همون قوانین حاکم بر کلیسا رو تو دانشگاه اینگلشتات باواریا تدریس میکرد. اون که متولد ششم فوریه سال 1748 بود، تو دوران عصر روشنگری رشد کرده بود و به بسیاری از ایده های این جنبش هم علاقه شدید داشت. اصالت آدام از یه خانواده یهودی بود. بعد از اینکه پدرش رو تو 5 سالگی از دست میده، توسط پدر خونده پروتستان خودش بزرگ میشه. هرچند یه سری ابهامات گیج کننده‌ای در مورد پدر خونده اون آدم وجود داره. عده‌ای میگن که پدر بزرگ آدام بوده که پس از اعلام یهودیت نام خودش رو تغییر میده و عده‌ای دیگه میگن اون یگانه پدرخونده آدام بوده. صرف نظر از این ابهامات، پدرخونده اون یه تأثیر خیلی شدید روش داره. به عنوان یه شخص تندرو، پدرخوندهش طرفدار سرسخت انتشار ایده‌های جنبش روشنگری تو باواریا بوده. پدرخونده اون تو همون دانشگاه استاد بوده که بعدتر آدام میشه استاد اون دانشگاه و علیه حکومت کشیشان هم تو اون دوران مبارزه میکرد و از کتابخونه شخصی خودش به عنوان ابزاری برای معرفی تفکرات افرادی مثل روسو به آدام که اون زمان 4 سال بیشتر نداشته هم استفاده میکرده. علاوه بر اینکه آدام تحت سرپرستی و تعلیم و تربیت پدرخوندش قرار داشته، تو سن 7 سالگی به مدرسه انجمن عیسی وارد میشه. انجمن عیسی یک گروهی بوده از راهبان کاتولیک روم که به تحصیلات روحانیشون معروفن. اونا در تمام سطوح و در سراسر جهان یه سری مدارس مختلف روحانی رو اداره میکنن. با توجه به اینکه آدام توی این مدرسه یعنی انجمن عیسی تحصیل میکنه، اما به علت صحبتاش در مورد جنبش روشنگری و عقاید افراطی که اون زمان در مورد آزادی و عشق میداده به مشکل میخوره. این اتفاقات مورد خوشایند معلم ها و مقامات مدرسه هم نبوده. تو این زمان باواریا به شدت تحت کنترل انجمن عیسای کاتولیک بود. اونا در صدد این بودن که پرتستانا رو از روی زمین حذف بکنن و باواریا رو از این قضیه پاک بکنن، که یکی از این پرتستانا میشد پدرخونده آدام. در آخر آدام به دانشگاه انگلستان، جایی که پدرخونده‌اش تا زمان مرگش یعنی تو سال 1776 سرپرست اون بوده، راه پیدا میکنه. آدام تو دانشگاه حقوق رو همراه با مذهب کلاسیک لوسیس که از آیین یونان باستان فرا گرفته بود میخونه. میترا پرستی و مراسم سری مذهبی جزوی از فرقه میتراگری روم باستان و جمله دستاوردهای فیثاغورس بوده. همونطور که دارید میبینید، آدام علاقه وافری به آیین و اسطوره‌ها داشته. اون همچنین مثل پدرخوندهش از یهودیت هم به پروتستانیسم روی میاره. آدام ما بالاخره تو سال 1768 از دانشگاه فارغ التحصیل میشه و بعدتر یعنی تو سال 1772، یعنی تو وقتی که تازه 24 سالش بوده، تو همون دانشگاه میشه استاد قانون شریعت. حالا بیاید به زبون ساده بهتون بگم که این قانون شریعت یعنی چی؟ قانون شریعت مجموعه از احکام و مقرراتی که توسط مقامات کلیسا وضع میشه. این قانون معمولاً مرتبطه با دیدگاه مسیحیت در زمینه خانواده، ازدواج، هنجارهای اجتماعی و نحوه اجرای اونا. شرط هم میبندم که این انجمن عیسی یه سری ایده خاص تو این زمینه داشته. البته هم که باید بگم که داشتن و آدم از این شرط اصلا راضی نبوده. آدام به طور کلی از این تبعیضی که تو دانشگاه داشت اتفاق میافتاد رنج میبرد. حالا تبعیضه چی بود؟ چون اساتید روحانی و اساتیدی که با کلیسا در ارتباط بودن وضعیت بهتری داشتن. آدام تنها استاد غیر روحانی و تنها استاد غیر انجمن عیسی بود. آدام احساس میکرد که در معرض نابرابری عظیمی نسبت به انجمن عیسی که داشت همه مدارس و همه جوامع رو کنترل میکرد قرار گرفته. همچنین انجمن عیسی ارزشی هم برای آدام قائل نبود و اهمیتی هم به تفکرات آزادانه اون و صراحتش نسبت به محدودیت‌ها در سیاست و دین هم نمیداد. البته که مسلمه که انجمن عیسی مشکلات خاص خودش هم داشت. شایعاتی در مورد فساد و قدرت گرفتن اونها بسیار زیاد بود و بخش عمده‌ای از اروپا هم سال 1760 در صدد این بودن که این انجمن سرکوب بکنن و از بین ببرن و تسلط اونها رو بر مؤسسات آموزشی بگیرن. تو سال 1773 این انجمن به طور خودکار از دانشگاه میره و پراکنده میشه. با اینکه حزب انجمن عیسی تو دانشگاه رو به افول بود، اما همچنان با نفوذشون موجب آزردگی آدام میشده. در حالی که انجمن عیسی آدام رو تحقیر میکرد، اما آدام بین دانشجوها خیلی خیلی محبوب بود و بسیاری از اونا برای بحث در مورد مباحثی مثل دین، فلسفه، موضوعات مهم روز میرفتن خونه آدام و حتی گاهی با یک دیگرم ماری جوانا میکشیده. حالا من نمیدونم اون زمان ماری جوانا پیدا میشده یا نه، ولی تو منابعی که من خوندم گفته میشد که این مخدر استفاده میکرد. آدام دنبال راهی بود که دست دین و قل و زنجیرهایی که پای جامعه بسته بود رهایی پیدا بکنه. اون در پی ساختن نظام جمهوری بود که بتونه در نهایت نیاز جامعه به سکولاریسم رو پاسخ بده و مساوات رو بین بشر رواج بده. در نهایت آدام به دنبال پیوستن به یک گروه وابسته به فراماسونرها یا لوژهای فراماسونی تو مونیخ بود. اون راجع به گرایش فراماسونرها به ایده ها و جنبش های روشنگری شنیده بود و امیدوار بود که بتونه افرادی رو پیدا بکنه که تفکر شبیه به اون داشته باشن و از رویاهای اون حمایت بکنن. اون بالاخره تو سال 1774 تو سن 26 سالگی اجازه ورود به یه انجمن رو پیدا کرد. با اینکه اون تونسته بود افراد مشابه به خودش رو از نظر اعتقاد به اصول جنبش روشنگری پیدا بکنه، اما به نظر نمی رسید که هیچ یک از اعضای فراماسونری از افکار افراطی اون طرفداری بکنه. اون همچنین از اینکه اینقدر اطلاعات انجمن تو دسترس دیگران بود ناراحت بود. اگر کمی تو کتابخونه ها جستجو میکردید یا یکی از اعضای فراماسونرها رو پیدا میکردید و سوال میپرسیدید، حجم زیادی از اطلاعات در مورد فراماسونری و افرادی که تو اون گروه هستن پیدا میکردید. آدام دنبال یه انجمن غیر دینی تر و حتی اسرارآمیزتر و مخفیانه تر بود. اون به مدت 2 سال درون فراماسونرها به دنبال افراد شبیه به خودش گشت، تا جایی که تصمیم گرفت با همون تعداد افراد بیاد و لوژ فراماسونری خودش رو راه اندازی بکنه. اون دانشجوهاش رو به عنوان اعضا وارد گروهش کرد. مردانی جوان و انعطاف‌پذیر که از نظر اقتصادی هم شرایط خوبی داشتن. اونا با هم تصمیم گرفتن تا انجمنی مستقل و بر مبنای سیستم فراماسونری برای خودشون تشکیل بدن تا بتونن عقاید ضد مسیحی و ضد انجمن عیسی رو به پیش ببرن و به کار بگیرن. بنابراین تو اول می سال 1776 آدام اومد انجمن پرفکت بلیس یا میثاق کمال پذیری رو بنیان نهاد. بعد از اون شروع کرد به سندسازی در مورد تاریخ باستانی و ایجاد رتبه‌بندی برای انجمن مخفی جدیدش و کلی از این سندسازی مختلف انجام. آدام به مدت 2 سال تلاش کرد تا سابقه انجمنش رو پرورش بده و تصمیم گرفت به منظور الهام گرفتن از فراماسونرها به یه لوژ فراماسونی دیگه هم ملحق بشه. هدفش این بود که به بزرگترین رازهای اون گروه‌ها پی ببره و اونا رو تو انجمن مخفی خودش به کار بگیره. در نتیجه تو فوریه سال 1777 اون رفت به یه لوژه دیگه. اسم این لوژه چی بود؟ لوژه احتیاط یا مصلحت. به آدام گفته بودن که اسرار فراماسونرها از ادیان قدیمی و آیین‌های باستانی نشأت می‌گیره. اون آیین‌ها گویا هنوز داشت تو لوژه مصلحت هم انجام می‌شد و اون امیدوار بود که بتونه به سطوح بالاتر نفوذ بکنه و بتونه این آیین و رسومات اسرارآمیز رو ببینه و باشون آشنا بشه و بعداً بتونه بیا تو لوژ خودش استفاده بکنه. حالا این آیین و رسوماتی که فراماسون‌ها اجرا می‌کردن دقیقاً چیا بودن؟ این آیین و مراسم‌ها چیزایی بودن که فراماسونرها اغلب تو کتاب‌های باستانی یا تفاسیر متون ادیان مختلف مثل انجیل، تلمود و حتی قرآن می‌خوندن و بعداً برگزار می‌کردن. این مراسمات اغلب برای ارشاد و جلب اعضای جدید به لوژهای مختلف و سطوح مختلف فراماسون‌ها برگزار می‌شد. آداب و رسوم متعددی هم وجود داشتند که بر حسب هر لوژ متفاوت بود و گاهی اوقات نام لوژ هم از مراسماتی که اونها برگزار می‌کردن هم نشأت می‌گرفت. برای مثال یه لوژی وجود داشت به نام پیروی بی‌قید و شرط. در اصل آیین یا سازمانی اسکاتلندی بودند که توسط یه آدمی به آلمان آورده شده بوده. اعضای این گروه از قوانین و مقررات سختگیرانه انضباطی پیروی می‌کردند و همچنین اتحاد و یک صدایی هم بینشون خیلی رواج داشت. گرایش این گروه به تفکرات سختگیرانه از جنبش روشنگری باعث شده بود تا میون ماسون‌های آلمانی هم محبوب باشن و آدم هم نظرش نسبت به اونا جلب شده بود. اون تصمیم داشت همچنین تو لوژ احتیاط فعالیت بکنه، به لوژ پیروی هم وارد بشه. آدام به راحتی بین اونها نفوذ میکرد، راجب تشکیلات و آیین و رسوم متعدد و سطوح مختلف اونها یادداشت برداری میکرد و بعدا میخواست اونها رو استفاده بکنه. آدام از روش دستبندی و طبقه بندی ماسون‌ها برای پیریزی و ساخت انجمن مخفی خودش میاد و بعدا استفاده میکنه.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
اگه قرار بود شما مراحل بعدی برید، لازم بود که اول چند مدل تست رو بگذرونید، تعدادی رمز بفهمید، تعدادی عبارات مخفی رو یاد بگیرید و بعد به مرحله بعدی برید. ایلومیناتی ها مثل فراماسونرها 3 تا ساعت داشتن، تازه کارها، مینورا و مینورای آگاه. آدام و اعضای مؤسسینش اومدن و تو رأس این دستبندی قرار گرفتن. به اونا ارپگوس گفته میشد. اونا به ایلومیناتی حکومت میکردن و با نامهای مخفی یا سری هم فعالیت میکردن. این اسماشون هم تو مکاتبات کتبی که با همدیگه داشتن یا تو مراسماتی که برگزار میکردن استفاده میشد. آدام تصمیم گرفته بود که این نامها رو هم از میان اساطیر و تاریخ یونان باستان هم انتخاب بکنه. اسطوره آدام کی بود؟ اسپارتاکوس. اون اسپارتاکوس رو خیلی دوست داشت، یه گلادیاتور قدیمی که برای آزادی بردگان و از بین بردن جمهوری روم به پا خواست. موضوع جالبیه نه؟ وقتی داریم اسم اسپارتاکوس رو میاریم و میبینیم که اسطوره آدام اسپارتاکوسه، به این موضوع اشاره داره که چه جور آدام خودشو میبینه. اون خودشو یه آزادی خواه میدونه که میخواد همناشو از قید و بند کاتولیسم آزاد بکنه. سایر اعضا هم اسمای مشابهی داشتن از اساطیر یونان و روم، ولی به غیر از اسم نیازمند هدف، ساختار، معیار و سیستمی بودن که بتونن اونا رو کنار همدیگه نگه داره و اعضای جدید و بیشتری براشون جذب بکنه. با تأخیر از سال 1777 به 1778 آدام اومد نام گروه رو گذاشت Perfection Ability. از نظر اعضای گروه این اسم و اسم مستعارشون یعنی Perfectibilities کاملا احمقانه بود. واقعا هم اسم سختیه به نظر من. بقیه گزینه‌هاشون هم تعریف چندانی نداشت. مثلا اسم خودشون گذاشته بودن کلوپ زنبورداران عسل، که اصلا اسم جالبی نیست. دلیل انتخاب این اسمشون هم اینه که زنبوردارها با فراماسون‌ها یه جورای گره خوردن. حالا این گره خوردن چیه؟ داستان اینه که ماسون‌ها و لوژ‌هاشون اغلب به عنوان کندو و مباحثی که داخلشون گفته میشه به عنوان گله زنبور نامیده میشه. جالبه نه؟ همچنین این موضوع به اسطوره یونانی هم برمیگرده که معتقد بود عسل یه محصول مقدس خدایانه و در اینجا اون محصول مقدس دانشه. خوشبختانه اسم خیلی بهتری بعدن اینا به ذهنشون رسید، ایلومیناتی های باواریا. همونطور که تصور میکنید همگی هم این اسم رو میپسندن و بدین ترتیب رسماً ایلومیناتی در اپریل 1778 متولد میشه. حالا با وجود یه اسم رضایت بخش، اونا شروع کردن به ساخت اهداف و اسطوره های ایلومیناتی. هدف اصلی اونها مقابله بود با خرافات، دانش ستیزی، مقابله با نفوذ مذهب به زندگی عموم مردم و مقابله با سوء استفاده از قدرت. از آدام نقل قول شده که میگه دستور کار ما خاتمه بخشیدن به دامن زنندگان به بی‌عدالتی و کنترل بدون تسلطه. با این حال یکی دیگه از اهداف ایلومناتی کنترل و هدایت مخفیانه جهان بود. اینجا جایی که آدام به پنهانکاری و مخفیکاری تأکید داره و استدلالش اینه که اگر گروه مخفی و ناشناسی باقی بمونن هرگز نمیتونن اونها رو از بین ببرن و از قدرت کنار بذارن. در این بین آدام همچنین مجبور بود با سایر اعضای انجمن به مباحثه هم بپردازه. توی این مرحله اونا یه مقدار بیشتر از یک کلاب بودن و با حساب آدام فقط 5 تا عضو وجود داشت تو این کلابشون. برای بیشتر از یک سال به زحمت یک گروه باقی مونده بودن. حتی جالبه بدونه که آدام یکی از اعضای اصلی گروه رو و اعضای مؤسسین گروه رو به دلیل سستی و تنبلی از گروه بیرون میندازه. همون موقع که آدام اون رو از گروه بیرون میکنه، اون یه عضو جدید میتونه برای خودش جذب کنه. یه فردی به نام ماسن هوزن. اون اولین کسی بود که پس از آدام مشغول به فعالیت تو گروه میشه. به لطف هوزن اعضای ایلومیناتی از 5 نفر به 12 نفر افزایش پیدا میکنن و حتی در این بین یه فردی رو هم میتونه جذب کنه به نام خاویر فون زودک، اسم رمز کاتو که بعدها میشه جانشین رهبر انجمن. فون زاک یا فون زودک یکی از شاگردای سابق آدام بود که تو اون زمان مسئول انتخابات همگانی باواریا بود. این آدم مثل هوزن تو جهت بالا بردن رتبه ایلومیناتی تلاش میکنه و سعی میکنه عضوگیری بکنه. اون نه تنها تو دانشگاه انگولشتات بلکه از کل باواریا و دیگر استانهای آلمان شروع میکنه به گرفتن عضو برای ایلومیناتی ها. آدم تحت تاثیر فعالیت های اون تصمیم میگیره اون جانشین خودش بکنه که البته به مزاق هوزن هم خوش نمیاد. با ارتقای درجه این آدم، هوزن شروع میکنه به سستی کردن تو فعالیت خودش و دیگه مثل گذشته تو انتخاب اعضا دقت به خرج نمیده و بررسی کافی هم انجام نمیده، تا حدی که آدم مجبور میشه اونو توبیخ بکنه. هوزن همچنین یه زندگی عجیب و غریب داره. یه روابط عاشقانه آشفته داره، مدام وارد رابطه با دیگران میشه و بعد از مدتی هم اونا رو به هم میزنه و همیشه دنبال عیاشی و ایناست و این فساد اخلاقی به قول آدام به مزاقش خوش نمیاد. نظر آدام این رفتار مناسبی نیست برای یه آقای محترم یا یه عضو برجسته انجمن. بدتر از همه اینکه آدام میفهمه هوزن از بودجه و منابع انجمن در جهت منافع شخصی خودش استفاده میکنه. در نهایت آدام اون رو از انجمن اخراج میکنه و این کار باعث میشه تا فضا برای فعالیت‌های زوداک یا زواک بازتر میشه و راحت‌تر بتونه اعضای مناسب خودش رو جذب کنه. اما اعضا چطور انتخاب میشدن توی ایلومیناتی ها؟ معیارشون برای عضویت توی ایلومیناتی باواریا اون زمان چی بود؟ آیا منتسب بودن به یکی از خاندان‌های مخفی ربطی به انتخاب اعضا داشت؟ باید بگم نه، اینطور نبود. مانند اکثر انجمنهای مخفی اون زمان فقط آقایون حق عضویت تو این گروه رو داشتن و نیازی به ارتباط با خاندانهای سری هم نبود. اما معیارهای دیگه‌ای وجود داشت که باید اعضا اونها رو رعایت میکردن. اول از همه رده سنی بود. فقط 18 تا 30 سال حق حضور توی ایلومیناتی ها رو داشتن. اخلاق خوب، نظم و مسیحی بودن هم دیگر معیارهای ایلومیناتی ها بود. به نظرتون عجیب نمیرسه انجمنی که یکی از شروطش این بود که باید از قید و بندهای مذهب رها بشید، اعضاش باید مسیحی باشن، آیا از دیگر ادیان هم عضوگیری نمیکردن؟ باید بگم نه. اگر اون زمان بت پرست بودید، یهودی بودید، راهب بودید یا دینی غیر از مسیحیت داشتید، آدام شما رو عضو ایلومیناتی نمی کرد و نمی پذیرفته تو. این کار عملاً داره ریاکاری و تظاهر آدام رو نشون میده. چون قبلاً هم گفتم آدام خودش یهودی بوده. چیز جالب در اون رو آدام اینه که اون اصلاً معروف مهربونی یا خوب بودن نبوده. اصلاً تو این زمینه هیچ شهرتی نداشته. با تمام تبلیغاتش در مورد ایده های روشنگری خودش به ندرت اونها رو تو سازمانش اجرا میکنه. آدام تو زمان تأسیس و راه اندازی ایلومیناتی به شدت مستبد و دیکتاتور بوده. تست های گروه بسیار دست و پاگیر و محدود کننده بودن. اعضا مجبور بودن سخنرانی های خسته کننده رو حفظ بکنن، مقالات طولانی در تایید ایده های آدام راجع به جنبش روشنگری و اصل آزادی بنویسن و هیچ فرصتی برای خطا یا تفکر خارج از چارچوب های فکری هم به اونا داده نمیشد. خیلی جالبه، اون یه بار به زودارک میگه که وقتی پای تازه کارها میاد نباید همونطور که هستن از اونا استفاده کنیم، بلکه باید به شکل دلخواه خودمون تغییرشون بدیم. آدام انجمن مخفیش رو یه انجمن نخبه میدونست که بسیاری از آداب و رسوم و دانش‌های سریشون فراتر از درک عمومه. این نخبه‌گرایی اغلب موجب درگیری با اعضای گروه از جمله دست راستش یعنی فون زوواک میشد. علی‌رغم این حکومت استبدادی و متظاهر بودن آدام، باز همه مردم همچنان به سمت ایلومیناتی و تفکراتشون جذب می‌شدن. پایان سال 1772 یعنی 2 سال پس از پیدایش اونا، اعضای ایلومیناتی از 12 نفر به 27 نفر افزایش پیدا میکنه که عمده اونا هم حاصل تلاش های اون دست راست است، یعنی جانشین جدید آدام. اون شاگرد آدام بود و همچنین یه نجیب زاده. به لطف خاندانش و موقعیتش تو انتخابات همگانی باواریا اون میتونست اعضای برتر جامعه رو به عضویت انجمن در بیاره. یکی از برجسته ترین اعضایی که اون تونست جذب کنه یکی از اساتید دانشگاه انگلشتاد بود که اونم قوانین روحانیت رو درس میداد و رابطه تنگاتنگی هم با کلیسای جامعه مونیخ داشت. بذار یه چیز جالب در مورد کلیسای جامعه مونیخ بهتون بگم. این کلیسا مرکز قدرت کاتولیک روم در باواریای آلمان بود، جایی که آدام به راحتی میتونست با توجه به اهداف و دستورات کلیسا در مورد فراماسونرها و سایر انجمنهای مخفی اطلاعات زیادی در مورد اونها جمع بکنه و آماده عمل بکنه. یکی دیگه از بزرگترین گماشته‌های آدام کسی بود که تو سیستم پستی شاهنشاهی روم داشت کار میکرد و حتی اونجا رو اداره میکرد. این هم باعث میشد که اون از محتوایای تمام نامه ها باخبر بشه، چرا که اون دستور داده بود تمام نامه ها قبل از تحویل باز و خونده بشن. این کار باعث این شده بود تا ایلومیناتی یه قدم از دشمناش جلوتر باشه. اما تنها کار این گماشته فقط این نبود که نامه ها رو پخش بکنه، بلکه به وسیله ایلومیناتی ها قادر بود اعضای فراماسونرها رو به سمت خودش جذب کنه. یکی از اشخاصی که از این طریقم میتونن جذب کنن قاضی دادگاه مونیخه. با وجود این گسترش سریع ایلومیناتی اونا تونستن همچنان مخفی باقی مونن و هیچ کس به غیر از فراماسون ها چیزی در مورد اونها نشنیده بود و حتی فراماسون ها هم در میون خودشون با احتیاط از اونا صحبت میکردن. آدام هنوز برای ساخت اسطوره‌هاش به ماسون‌ها نیاز داشت. اون اعضاش رو از درون گروه‌های فراماسونری جذب می‌کرد و به اونها دستور می‌داد تا همچنان در مراسم فراماسون‌ها شرکت بکنن و برای اون اطلاعات جمع‌آوری بکنن. هدف اون خیلی ساده بود. اون می‌خواست به فراماسون‌ها نفوذ بکنه، اسرارشون رو یاد بگیره و در انتها خودش رو به عنوان برترین انجمن مخفی جایگزین اونها بکنه. آدام از تسلط روزافزونش بر فراماسون‌ها خیلی خوشنود بود و داشت از این وضعیت لذت می‌برد و در سرش سودای تصرف کامل اونها و آشکار کردن ایلومیناتی باواریا برای کل دنیا رو داشت. فون زوواک ولی به اون توصیه می‌کرد تا زمانی که گروهشون بزرگ نشده نباید ارتباطشون رو با ماسون‌ها از بین ببرن و باید هنوز این ارتباط رو دوستانه نگه دارن. در نتیجه اونها برای اینکه این رابطه رو بیشتر بکنن اومدن و در احتیاط کامل از لوژهای فراماسونری خودشون بیرون اومدن و لوژ فراماسونری خودشون رو راه اندازی کردن، یعنی یک لوژ دروغین. تو 21 مارچ سال 1779 تو مونیخ اونا یه لوژ دروغین تأسیس کردن و تبدیل شدن به جبهه‌ای برای جذب فراماسون‌ها به ایلومیناتی‌ها. به محض اینکه لوژ به مقدار کافی بزرگ می‌شد، آدم امیدوار بود تا بتونه این لوژ رو از فراماسون‌ها جدا بکنه و به طور مستقل لوژ ایلومیناتی خودش رو درست بکنه. تا پایان سال 1779 این لوژ که اسمش هم تئودور بود به کنترل کامل ایلومیناتی ها در اومده بود و تونسته بود به بیشتر لوژهای آلمان هم نفوذ پیدا بکنه. اما با شدت گرفتن رشد ایلومیناتی ها، آدام و فنزواک هم برای جذب اعضای جدید و مدیریت اونها به کمک نیاز داشتن. از شانس خوبشون، عضو جدیدی که به اونها ملحق میشه در فکر تغییراتی در فراماسون ها بود. آدولف فرای کانگیا متولد 16 اکتبر سال 1752 در استان هانوفر بود. آدولف شیفته فلسفه بود، کیمیاگری و جادو رو دوست داشت و سال 1769 تا سال 1772 هم حقوق خونده بود و در دانشگاه به عضویت لوژ فراماسونری هم در اومده بود. آدولف با امید این که در مورد اسرار این انجمن ها بیشتر بدونه وارد فراماسون ها شده بود. اما امیدش خیلی زود ناکارآمد میشه و از بین میره. چرا؟ چون برای این که بتونه کارهای بیشتری به لوژهای فراماسونری بده میاد و یه سری اصلاحاتی رو پیشنهاد میده به فراماسون ها. اما هیچ وقت این اصلاحات پذیرفته نمیشن و بدین ترتیب آدولف هم احساس میکنه که از حقوق عضویتش محروم شده و بدین ترتیب آدام هم اونو پیدا میکنه و نظرش رو به خودش جلب. آدام از اون خواست تا برای سطوح بالاتر ایلومیناتی اسطوره شناسی بسازه و آدولف هم به سرعت این چالش رو میپذیره. اون همیشه شیفته فرقه ها و فعالین دیده نشده و سری بود و حالا فرصتی برای اون مهیا شده بود تا رمز و رازهایی بسازه که از بچگی تو پی اونا بوده. آدولف مسئول جذب اعضای جدید ایلومیناتی هم میشه. اما در ابتدا به دلیل اینکه اطلاعات کافی از ایلومیناتی نداره به مشکل میخوره. برای اینکه این قضیه رو سر سامون بده یه سیستم بازاریابی جدید برای خودش تشکیل میده و همزمان به ساخت تاریخچه ایلومیناتی هم میپردازه. با اینکه معلوم نیست که آدولف از چه ارکانی در اسطوره شناسی خودش استفاده کرده، اما میدونیم که آدولف از اسطوره شناسی فراماسون ها، افسانه شوالیه های معبد، دستورات مخفیانه کلیسا در حین جنگ های صلیبی، آموزه های کابالا و دیگر ادیان توحیدی استفاده کرده و اومده این اسطوره شناسی رو ساخته. آدام وقتی داشت این اسطوره شناسی ها اومده میشد رو نوشته های آدولف نظارت میکرد. چرا؟ چون میخواست در راستای عقاید اون باشه و میخواست مبنی بر تفکر منطقی و جستجوی حقیقت باشه. چرا؟ چون میخواست از جهت این نوشته ها بشریت رو هدایت بکنه، جهان رو بهبود بده و این ایده ها هم برای اون بسیار مهم و حیاتی بودن که توی نوشته ها باشه. تو این حین آدولف کارهای خوبی در جهت طبقه بندی گروه ایلومیناتی انجام میده. تو ژانویه سال 1782 اون سه کلاس رو طراحی میکنه که در اون اعضای جدید و اعضای قدیم شرکت میکرد. برای هر سطح باید آزمون میدادن تا به اطلاعات بیشتری در مورد دانش باستانی ایلومیناتی دست پیدا میکردن. مثل یادگیری یک علم که هر چقدر به سطح بالاتری از اون دست پیدا میکردن، در نتیجه اسرار بیشتری در اون زمینه بهشون آموخته میشد. آدورف برای جذب اعضای جدید باید رکود رو میشکست و برای این کار دو تا پیشنهاد داد. اول اینکه دیگه نباید دانشگاه ها به عنوان محل اصلی پیدا کردن اعضای جدید استفاده کرد، چرا که اعضایی که از اون طریق جذب میشن بیشتر جوونن و بی تجربه. دوم اینکه از بروز اعمال ضد مسیحیت و ضد دینی با شدیداً اجتناب بکنید. چرا؟ چون اون میترسید افراد سمبالا و نسل‌های قدیمی‌تر از اونا دور بشن. با اینکه آدام راضی به عضوگیری از سایر ادیان نبود، اما شاهد این بود که جذب عضوشون به خصوص از فراماسون‌ها بسیار کم شده و باید یه فکری به این حال و روز میکرد دیگه. همچنین عضوگیری از خارج آلمان هم براشون خیلی کار مشکلی. سرانجام آدام تسلیم میشه و به آدولف اجازه میده تا آزادانه به عضوگیری بپردازه. پیشنهاد آدولف بسیار برای ایلومیناتی ها ارزشمند. نه تنها عضوگیری اونا صورت میگیره، بلکه تونستن به لوژهای فراماسونری مختلفی و اعضای قدیمی اون لوژها هم نفوذ پیدا بکنن. نتیجه یکی از کارهای آدولف این بود که یه لوژ و تمام اعضاش به ایلومیناتیا پیوستن. علاوه بر اینها بسیاری از افراد شاخص اون روزها هم جزو ایلومیناتیا شده بودن. تا بهار سال 1782 اونها به بسیاری از لوژهای مرکزی و جنوبی آلمان هم نفوذ پیدا کرده بودند. حتی به لوژهای فراماسونری اتریش هم نفوذ کرده بودند. شبیه یه ویروس عمل می‌کردند و 300 تا عضو داشتند. فقط 20 نفر از اونها از دانشجوی اینگلشتاد بودند. آدولف کارش رو داشت به خوبی انجام میداد و به لطف تاکتیک‌های تهاجمی اون موفق شده بودند که ایلومیناتی رو بالاخره به قدرت جدا شدن از فراماسونرها برسونند. بالاخره زمان اون رسیده بود که ایلومیناتی ها به تنهایی روی پای خودشون بایستند. پس آدام در نامه سرگشاده خطاب به لوژهای بزرگ یورک و انگلند اظهار کرد که شیوه کار اونها بده و از کار کردن با اونها ناراضیه و از اونها کنارگیری میکنه. بنابراین در ژانویه سال 1782 لوژ تئودور از فراماسون ها جدا میشه و تبدیل میشه به اولین لوژ ایلومیناتی و اکنون ایلومیناتی ها به طور کامل مستقل از فراماسون ها به نظر شروع میکنن به کار کردن. اما با اینکه به نظر میرسه که ایلومیناتی ها بالاخره تونستن به استقلال برسن، اما متاسفانه حکومت اونها خیلی کوتاهه و ظرف چند سال بعد به طور کامل متلاشی میشه. ایلومیناتی بالاخره از استادان فراماسون خودشون جدا میشن و تبدیل به یه سازمان مستقل میشن. همچنین رشد خودشون هم شروع میکنن به ادامه دادن. اما در همین حین فراماسونرها با اختلافات داخلی زیادی روبرو میشن. در سازمان فراماسونها در مورد نحوه اداره امور آراء مختلفی وجود داره. همین دلیل هم بین اعضا درگیری همیشه وجود داره. این اختلاف بین عرفای گروه و یک گروهی به نام مارتینیزم ها خیلی بالاتر میگیره. مارتینیزم ها مذهبیون مسیحی بودند که به حبوط آدم معتقد بودند. در نهایت پس از برگزاری کنوانسیونی تو 16 جولای سال 1782 قانون پیروی بیچون و چرا منحل میشه. پس از اون عمده قوانین سختگیری فراماسون ها از بین میره و آموزه‌های مکتب مارتینیزم جایگزین اونها میشه. حالا من این قانون پیروی بیچون و چرا رو بعداً براتون میگم و تو اپیزود مربوط به فراماسون‌ها توضیح میدم در موردش. اکثر لوژها سر همین قضیه راهشون از هم دیگه جدا میکنن و دیگه هیچ وقت با هم دیگه وارد همکاری نمیشن. هنگامی که فراماسون‌ها بر سر قانون پیروی بیچون و چرا داشتن با هم دیگه میجنگیدن، ایلومیناتی ها موقعیت خودشون رو برای از بین بردن لوژهای ماسونی مناسب می‌بینن. چارلز کاسل و کریستوفر بوده هر دو لژهای فراماسونری بودند که تو اوایل سال 1783 میان و به ایلومیناتی‌ها منتقل میشن. آدورف زمان رو مناسب میبینه و پیشنهاد میده که باید تمام لژهای جدا شده فراماسون آلمان متحد بشن و در قالب یک اتحادیه یا یک فدراسیون به فعالیت خودشون ادامه بدن. فدراسیون هم بر اساس یک سیستم یک پارچه تشکیل شده که از سه سطح اصلی و توانایی انتخاب سیستم مدیریتی در سطوح بالاتر اداره میشه. آدام به این شرط با این روش موافقت میکنه که قدرت تو دست ایلومیناتی ها باشه و نفوذ بیشتری رو لژها داشته باشن. اون یه اطلاعی بلند بالا نوشت و به تمام لژهای باقی مونده در آلمان فرستاد. توی اطلاعیه آدام میاد میگه که رهبران فراماسون ها فاسدن، اونا بر اساس ثروتشون انتخاب میشن و حتی میگه کسایی که دارن اونا رو حاکمیت میکنن و حکومت میکنن آدم های خیلی منحطی هن و در آخرم الان این چیزی که شما میبینید به عنوان فراماسون ها واقعیت نداره، در اصل توسط انجمن عیسی و رهبران دیگر مذاهب هم سرنگون شده و الان یه پوسته خالی باقی مونده. این حرکت به جای اینکه به نفع ایلومیناتی ها تمام بشه به ضررشون تمام میشه، چرا که باعث میشه ایلومیناتی به عنوان یک گروه بی تجربه و پر سر صدا و بدون هیچ نفوذی در نظر روشه آلمانی شکل بگیره. علاوه بر این که اکثر آلمانی ها فکر میکردن که این اتحادیه صرفا برای اتحاد مارتینیسم ها در جهت از بین بردن عرفا طراحی شده، از بین تمام لژ ها فقط یه لژ، اونم لژ بزرگ شرق ورشو، تو سطوح پایین این اتحادیه شرکت میکنه. علارغم موفقیت ایلومیناتی به جذب لژهای دیگه تا پایان سال 1783 اونها تونستن به 7 لژ دیگه نفوذ پیدا کنن. باقی روزهای سال فقط عارفان آلمانی بودند که فکر میکردن چیزی از مکتب مارتینیسم نمیدونن و با اون بیگانن و صرفاً جهت کسب اطلاعات در مورد قانون پیروی بیچونه چرا وارد ایلومیناتی میشدن. بدین ترتیب ایلومیناتی تا سال 1784 650 عضو تایید شده و رسمی داشت. البته آدام ادعا میکرد که این عدد یه چیزی بیشتر از 2500 نفره. حالا چرا؟ چون اون میومد تمام لژهایی که رهبراشون عضو ایلومیناتی شده بودن رو حساب میکرد و تمام آدمای داخلشون رو هم ایلومیناتی میدونست. از این بینم اشخاص سرشناس و بسیار دوکهای آلمانی هم به ایلومیناتی ها پیوسته بودن. کار ایلومیناتی ها به همینجا هم ختم میشه. اونا شخصیت‌های مهم سیاسی از جمله صدر اعظم، سفیران، فرمانداران، وزیران رو به خدمت خودشون گرفته بودن. اونا همه جا حضور داشتن و سرانجام به منصب‌های قدرت هم دست پیدا کرده بودن. به نظر میرسه که رویای آدام پس از یک دهه تلاش داشت به ثمر می‌نشست. اما همچنان که ایلومیناتی روش می‌کرد، اطلاعات مردم هم نسبت به اونها افزایش پیدا می‌کرد. یکی دیگه از انجمنهای مخفی که تو اون زمان شروع کرده بود به کار کردن و توجه ایلومیناتی ها رو به خودش جلب کرده بود یه انجمن بود به نام روزا کروشه. اونا یه انجمن فرهنگی بودن که تو اوایل قرن 17 هم درست شده بودن و مثل باقی انجمنهای مخفی مدعی بودن که به دنبال حقایق پنهان جهانن. اونها هم ضد کلیسا بودن. با این حال اونها از عقل‌گرایی و منطق پیروی نمی‌کردن و بیشتر به سمت عرفان و چیزهایی که آدام اصلا به اونها موافق نبود گرایش داشتن. روزا کروشن ها برای متقاعد کردن مردم اتاقهای مهندسی شده و حقه های از بیش تعیین شده ای رو به کار میبستن تا نشون بدن که قدرت های جادویی دارن و پا به پای ایلومیناتی ها هم داشتن عضوگیری میکردن. اونها مثل فراماسون ها طرفدارای زیادی تو آلمان داشتن، اما همچنان داشتن چراغ خاموش فعالیت میکردن. آدام با اینکه میدونست روزا کروشن ها وجود دارن و حضور اونها رو میدونست، اما از اینکه با اونها برخورد بکنه اجتناب میکرد، چرا که آموزه های اونها در مورد ادیان باستانی حقیر بودن از نظرش. با این حال از نظر آدولف اونا جذاب بودن و تلاش میکرد تا تو درونشون نفوذ پیدا بکنه و چیزهای بیشتری درونشون بدونه. سر همین قضیه آدورفی تعدادی از اونها رو به ایلوناتی دعوت کرد. بزرگ کروشن ها در جذب قدیمی ترین و معتبرترین لوژ آلمان، یعنی لوژ بزرگ اصلی مادر، از ایلومیناتی ها پیشی می گیرن. اونا با همکاری این لوژ و با استفاده از ارتباطشون با فراماسون ها تونستن ایلومیناتی ها رو محکوم بکنن. اونها ایلومیناتی ها رو آنارشیست و ضد دین می دونستن که دارن افکار لیبرالیسم و همه خدا انگاری رو حمایت می کنن. به لطف تلاش بسیارشون اونا تونستن از گسترش و حاکمیت ایلومیناتی تو اتریش هم جلوگیری بکنن. در حالی که روزا کروشن ها با ایلومیناتی ها درگیر بودن، یک بار دیگه آدام مشکلات جدیدی تو شورای عالی ایلومیناتی ایجاد میکنه. یه گروهی که تو بالاترین سطوح ایلومیناتی حضور داشتن و داشتن اونا رو اداره میکردن، به مرور با رهبران کوته فکر لوژهای دیگه جایگزین میشن. زمانی هم که آدما دهن به شکایت باز میکردن، آدام به وسیله نامه‌های محرمانه اونا رو متهم میکرد. توی میونم بین آدولف و آدام یه سری اتفاقات رخ میده و اختلافات شدید بینشون شکل میگیره. آدام تمایل آدولف به عرفان و میزان قدرتی که در حال حاضر در انجمن داشت رو تایید نمیکرد. در نهایت زمانی که آدام با آدولف در مورد رسوم تعیین شده برای رسیدن به بالاترین سطوح ایلومیناتی وارد بحث شدن، اوضاع بحرانی تر هم شد. آدام از آدولف خواسته بود تا این رسوم بازنویسی و اصلاح بکنه، اتفاقی که اصلا مورد خوشایند اعضا نبود. آدولف هم با اون مخالفت میکنه، میگه که از نظر اون این کار باعث آبروریزی و از بین رفتن اعتبار این مراسم به عنوان یه مراسم باستانی میشه. آدام اصلا اهمیت هم به حرفای آدولف نمیده و اونو تهدید میکنه که اگر این کارو نکنه به همه میگه که این مراسم رو خود آدولف طراحی کرده و اصلا یه مراسم باستانی نیست. آدولف هم اونو تهدید میکنه که میگه اگر تو بری اینو فاش بکنی، منم میرم میگم که تمام تاریخچه ایلومیناتی دروغه و خودش تمام این قصه ها رو سرهم کرده و حتی میرم میگم که ایلومیناتی صرفا یه انجمن بوده که شایعه و دروغ رو تو جامعه گسترش داده. اختلافات اونقدر بالا میگیره که تا بالاخره در 1 جولای 1784 آدولف از ایلومیناتی جدا میشه و اینجا نقطه ایه که پایان ایلومیناتی آغاز میشه. روزهای پایانی ایلومیناتی بلاواسطه پس از ترک آدولف عملا آغاز میشه. اگرچه آدام به همه دستور سکوت داده بود، اما هر روز مدیریت افراد گروه برای سختتر و سختتر میشه. خیلی زود ماهیت ایلومیناتی و اعضاش برای مردم روشن میشه. مردم به مرور میفهمن که چه کسای عضو ایلومیناتی هن و اهداف این انجمن چیه. این آبروریزی با اعلامیه های انجمن روزا کروشن بیشتر و گستره تر هم میشه. در نتیجه ایلومیناتی تبدیل میشه به دشمن شماره یک مردم. اونا فکر میکردن که ایلومیناتی با از بین بردن دین و ارزش‌های اون در پی ایجاد هرج و مرج و بی‌نظمیه. یکی از اشخاص مهمی که در مورد ایلومیناتی و رشد و گسترش اون نگران بوده، دوک باواریا بود. اخبار مختلفی مبنی بر اینکه ایلومیناتی‌ها قصد کودتا علیه سلطنت اتریش دارن، توسط افرادی که از ایلومیناتی‌ها خارج شده بودند و همچنین توسط انجمن روزا کروشن به گوش این دوک میرسه. اگرچه ایلومیناتی قصد نفوذ به مناصب قدرت رو داشتن، اما هنوز برنامه عملی برای این کار نداشتن. هیچ کودتای خشونتباری هم طرح‌ریزی نشده بود، اما همین زمزمه‌های کوچیک هم برای این دو کافی بود. سرانجام در 2 مارس 1785 این دوک اومد و اعلام کرد که تمام انجمن‌های مخفی باواریا ممنوعن و تمام افرادی هم که با ایلومیناتی در ارتباط بودن رو اومد و دستگیر کرد. آدام و بسیاری از افراد دیگه مجبور به فرار از باواریا شدن. تمام کتاب‌ها و مکتوبات خودشون که مربوط به انجمن بودم پشت سرشون جا گذاشتن و در رفتن. فون زواک تنها کسی بود از اعضای اصلی که در سال 1786 دستگیر میشه و تمام اسنادش هم توقیف میشه. این اسناد در سال 1787 در معرض دسترس عموم قرار میگیره. در جریان این دستگیری‌ها آدام، زواک، آدولف و تمام اعضای ایلومیناتی متهم شمرده میشن. آدام به لطف کمک یه دوک دیگه تونست به آلمان فرار بکنه. تأکید میکنم اون زمان اتریش بودن. بقیه روزای عمرش رو به عنوان بازمانده انجمن مخفیش در خفا و حسرم باقی میمونه و با شرمندگی زندگی میکنه. دهه بعدی زندگیشو اون وقف انتشارهای کتابهای متعددی با موضوعهای فلسفه و تاریخچه ایلومیناتی میکنه. مانند کتاب تصویری از فلسفه اشراقی یا سیستم بهبودی یافته فلسفه اشراقی که متاسفانه هر دوتاش هم به مرور زمان از بین میرن. سرانجام آدام در گمنامی مطلق زندگی میکنه تا سال 1830 که بر اثر کهولت سن از دنیا میره. به نظر میرسه که ایلومیناتی بدون هیچ جانشینی و هیچ عضوی به مرور از بین میره و تمام اهداف و نقشه هاشون هم با اون دفن میشه. خب به پایان این قسمت رسیدیم. مرسی که تا اینجا شنیدید. این بود پایان داستان ایلومیناتی ها. ولی نکته جالبی که میخوام در مورد ایلومیناتی ها بگم، چرا انقدر مهمم به نظرتون؟ چی شده که اصلا انقدر مهم شده؟ همونجور که دیدید ایلومیناتی ها از بین رفتن. وقتی که زدن کاسه کوزشون و ترکوندن تو باواریا دیگه از بین رفتن. ولی چی شد که هنوز باقی موندن و چی شد که من اول مدام ایلومیناتی ها رو تعریف کردم و نرفتم سراغ استادان اصلیشون یعنی فراماسونرها؟ دلیلش خیلی واضحه. همونجوری که نگاه میکنید ایدگاه آدام این بود که با فراماسونرها نابود بشن و بشن گروه اول مخفی دنیا. ولی خب این اتفاق نمیفته و از بین میرن. ولی تئوری هایی که بعد از اون به وجود میاد باعث میشه که اینها هنوز که هنوزه در ساختار فکری تئوری های توته باقی بمونن و تبدیل بشن به یکی از بزرگترین چترهای شکل گیرنده تئوری های توته. تا قبل از اون شاید انقدر اونا مهم نبودن، انقدر دیده نمیشدن، انقدر حرف در موردشون زده نمیشد. ولی چون دیدگاه فرد تشکیل دهنده این گروه بر مبتنی بر این بوده که بیا تمام گروه های مخفی رو دونه دونه از راه از دور خارج کنه و خودش بشه سردمدار این گروه، این گروه از بقیه مهمتر میشه حتی نسبت به فراماسونرها، روزاکروشنها و تمام گروه های مخفی که دیگه حالا بعدتر میریم سراغشون رو و در موردشون حرف میزنیم. اما یه نکته هم که میخواستم بگم اینه که اگر تو دنیای امروزی دنبال گروه های مخفی میگردید، اگر دنبال فراماسونرها، ایلومیناتی، در مورد گروه‌هایی که از پشت پرده دارن نظم نوین جهانی رو شکل میدن، دارن مردم رو حکومت میکنن، دارن باعث استبداد میشن، و بگم زیاد نگردید. لازم نیست واقعا نگاهتون اینجوری باشه که اوکی یه جایی یه گروه نخبه‌ای نشسته که داره بر یه گروه اقلیت نخبه در اثبات بگم نشسته و داره بر اکثریت مردم حکومت میکنه. حداقل خودمون میدونیم که ایلومیناتی ها، نظم نوین جهانی، چیزهایی که من تا امروز تعریف کردم براتون، اکثرا آدم های نخبه گرایی هن، یعنی میرن سراغ نخبه های یک جامعه، سیاستمداران، کسانی که اقتصاددانان، کسانی که حداقل قدرت دارن، میرن سراغ اون آدم ها و اونها رو وارد خودشون میکنن و تو جمع خودشون دارن. ولی تو مملکت ما زیاد دنبال نخبه گرایی نگردی. تو مملکت ما بدون اینکه خودمون بدونیم یک اقلیت نادان بر یک اکثریت نخبه داره حکومت میکنه. ما نیازی به ایلومیناتی نداریم، ما نیازی به فراماسونرها نداریم، ما نیازی نداریم که افرادی مثل رافعی پور بیان برامون سخنرانی بکنن بگن که آقا ما خیلی آدمهای ایلومیناتی داره ما رو نابود میکنه، فراماسونری ما رو داره نابود میکنه. ما نیازی به اینها نداریم. ما خودمون صد تای اینها بدتریم. یعنی ماها دنیایی رو داریم خلق میکنیم، یعنی حکومت ما، خود ما که کاری نیستیم توی مملکت، حکومت ما داره دنیایی رو خلق میکنه که صدها برابر زشتر، فجیحتر، استبدادگونه تر از اون چیزیه که ما حتی تو نظم نوین جهانی و دیدگاه‌های مثل دیدگاه‌های ایلومیناتی داریم میبینیم.
حداقل اونها میخوان در سایه بر مردم حکومت کنن. اینها در سایه بر مردم حکومت نمی کنن. در روز روشن با شاتگان تو خیابون مردم رو مجبور به اطاعت میکنن. من خیلی رو کراس این اپیزودو گفتم، امیدوارم حرفایی که زدم یکم تلخ هست، ولی امیدوارم حداقل کمش باعث این بشه که 4 نفر بهتر فکر کنن، بهتر نتیجه بگیرن از این انتخاب هایی که پیش روه. من این آخرای اپیزود و اولای اپیزود اصلا ادیت نمی کنم. امیدوارم حال همتون خوب باشه، هر جای دنیا که هستید، هر اتفاقی که براتون میفته، هر دستاوردی که دارید به خوشی باشه، هر کاری که میکنید به خوشی باشه، لبخند رو لباتون باشه، دل خرمی داشته باشید، به قول اون دوست عزیز حال دل همتون خوب باشه و غم ها زودتر برن و لبخند روی لب هامون باشه همیشه. ممنون که بودید و این آهنگ پایانی را من تقدیم میکنم به همتون. خیلی همین آهنگ رو دوست دارم و امیدوارم موفق باشید. شب و روز بر همتون خوش، هر جا که هستید موفق باشید. دوباره بدرود.
لقيت معذري قلق طولي وتمرمت، كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي قبره، كاين اللي شاب في صاره كرهنا من الحياة، كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي قبره، كاين اللي شاب في صاره تلاقى الحق مع الباطل ماشك في الخطوة، الباطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة، بين ركعيان قالوا حفيت من المشيان وزاد له باري لي نعمل له كيسرج الحصان، كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي في قبره، كاين اللي شاب صاروا تلفنا لقات، صاروا كرهنا مهد حياة، كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي في قبره، كاين اللي شاف صاروا تلفونا لوقات، ياك الحق ما شك في قواله وطلع فوق ظهره، كامل الناس اصبح حاله وابداو يهضروا، كاين على زهره، كاين اللي حيبكي قبره، كاين اللي شاف صغره كرهنا مهد الحياة، كاين اللي يبكي على زهره، كاين اللي حيبكي قبره، كاين اللي شاف صغره تلفونا له.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.